باهای کفش زنان است. یکی ونک، یکی یه پاساجی رو گفت توی سعادت آباد، گفت ما در این سه جا یک جنس رو با سه قیمت میفروشیم، دقیقا یک جنس رو با سه قیمت میفروشیم. اینه بحران وال استریت، اینه حقارتی که سرمایه داری برای انسان بار میاره. شوخی نگیرید این حرفا رو. نیمی از اقتصاد ایرانش داره همینجوری میگرده، اقتصاد جهان که معلومه چی. خب به هر حال به فال نیک میگیریم این پیامکی که به صورت اسپم برای بنده آمده بود. فکر نکنید من عضو جایی هستم که اینو برام بیاد. بریم نمازمون رو بخونیم، من از دنباله همینجا بحث رو ادامه میدم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من جلسه پیش بحثم به اینجا افتاد که داشتم مطالبی رو درباره محمد رضا خاتمی نقل می کردم برای شما که خب همه شما می شناسینش دیگه، دبیر کل حزب حاکم کشور در یه دوره 8 ساله و برادر آدمی بسیار مهمتر از خودش، یعنی رئیس جمهور این کشور. ببینید این مطلب رو در سال 2000 یه هفته‌نامه عربی داره از اون نقل میکنه و درباره اون میگه که پدر محمد رضا خاتمی از روحانیون مشهور بود، ولی علی‌رغم جو دینی خانوادگی اندیشه های محمد رضا خاتمی به سکولاریسم نزدیکتر است تا به مذهب. خوب توجه کنید، این قضاوت ما نیست، قضاوت یک نشریه که با او مصاحبه میکنه. وی میگوید که ورود روحانیون به حکومت موجب بی‌ارزشی و بی‌حرمتی دین شده است. این یکی از جمله های مشهوری بود که این بزرگان گاهی سر میدادن و هنوزم میگن، تا ایزادم همین حرفو میزنه. و من اجازه بدید دیگه درباره میزان غلط بودن این مطالب صحبت نکنم، فقط شما رو ارجاع بدم به ایستاده در باد. ما اونجا اصلا جواب همین افراد رو داشتیم میدادیم. تفاوتش این بود که اونجا من سر درس اسم هم میبردم و از رو میخوندم، موقعی که تصمیم گرفتیم تبدیل به کتاب بشه من اسامی رو از یه لول به پایین حذف کردم که تو کتابم توضیح دادم که چرا. ولی این همینه، چنین گفتارهایی واقعا میان کسانی که نمیگم میان همشون، ولی میان بسیاری از کسانی که خودشونو اصلاح طلب میخوانند عمومیت داره. همین روزنامه جمهوری اسلامی دیگه، روزنامه جمهوری اسلامی هرچه که باشه یک روزنامه جناح راست به حساب نمیاد هیچ وقت، و نویسنده این روزنامه یعنی مسیح مهاجری همیشه از دوستان نزدیک میر حسین موسوی به حساب میومده، همیشه. حالا تا حداقل تا این دمدمای این فتنه هایی که ما باهاش مواجه شدیم. این روزنامه است که می نویسه که محمد رضا خاتمی با رد نظریه امام خمینی در خصوص مبنایی بودن مشروعیت الهی، تاکید کنم این فقط نظریه امام خمینی هم نیست، همون بحث سکولاریزمه، می گفت مبنای مشروعیت هر کاری رأی مردم است و قرائتی از اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده که همه چیز را بر اساس رأی مردم می داند. من باز درباره این جملات اجازه بدید زیاد توضیح ندم، چون قبلا گفتم حرفامو، فقط میخوام تأکید کنم که ببینید بحران مشروعیت، بحران تئوریک، بحران بدفهمی اندیشه های اسلامی و اندیشه های امام خمینی تا کجا رو سوخ داره. اینا تازه جمله های خیلی خیلی پاستوریزه شده ایه که این جماعت دارن، و من فکر میکنم محمد رضا خاتمی به ملاحظه این که برادر رئیس جمهور ایران بوده حتی یه چیزایی رو با ملاحظه میگفته. شما همسلکان اینها رو، روزنامه های اینها رو که حالا من یه اشاره هایی بهشون میکنم نگاه بکنید، ببینید که کار به کجا میانجامه. بعد بریم سراغ همسر آقای محمد رضا خاتمی که خانومی به نام زهرا اشراقی و نوه امام خمینی است. تعارف که نداریم، نوه امام خمینی. این مجله، یعنی این مجله نیویورک تایمز که درباره او داره صحبت میکنه و در حالی که یه تصویر بدون چادری از اون منتشر کرده، میگه که نیویورک تایمز میگه اگر بخواهیم در جمهوری اسلامی ایران به کسی گواهی صلاحیت بدهیم، مدال طلا نصیب زهرا اشراقی میشود که نوه آیت الله خمینی و همسر برادر رئیس جمهوری ایران است و شوهرش محمد رضا خاتمی رئیس فراکسیون اصلاح گرایان در مجلس است. نه حالا چرا ننوشه نایب رئیس مجلس؟ شاید اون موقع نبود. مدال طلا بدیم به یه نفری. نیویورک تایمز میگه مدال صلاحیت بدیم، بگیم این خیلی آدم با صلاحیتیه. نیویورک تایمز داره قضاوتشو درباره خانم زهرا اشراقی میگه. بعد میگه که در جامعه ای که باز نیویورک تایمز میگه در جامعه ای که زنان قدرت خود را از مردانشان اخذ میکنند، خانم اشراقی باید از پایگاه مهمی برخوردار باشد. با این حال این زن 39 ساله، اون موقع 39 سالش بوده، الان 40 چند سالش، که مادر دو فرزند و کارمند دولت است و در آپارتمان لوکس و پرتجملی زندگی می کند، خود را در دام وضع خانوادگیش اسیر می یابد و از سر کردن چادر نفرت دارد. او می گوید متاسفانه چادر را به زور به زنان تحمیل کرده اند، که من نمی دونم، حالا ممکنه بگیم حجاب را به زور تحمیل کردند، ولی چادر رو من نمیفهمم کجا به زور. حالا باشه، چادر یک لباس سنتی ایرانی بود اما به سمبل انقلاب تبدیل شد و حالا مردم برای آن حرمتی قائل نیستند. ادامه میده من فقط به خاطر وضعیت خانوادگی هم چادر سر میکنم. بعد نیویورک تایمز میگه در حالی که آیت الله خمینی چادر را پرچم انقلاب خوانده است، این حرف ها بوی طغیان میدهد. بعد ازش خیلی حرف جالبه با. بله؟ بله 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 کم و بیش. چرا امام گفته که این نماد زنان ماست در مقابل غربی ها و یه همچین حرف. چرا این حرف هست؟ بعد گفته که حالا ما عکستو داریم تو نیویورک تایمز چاپ میکنیم بدون چادر، چرا خودت بدون چادر تو خیابون نمیری؟ که گفته مگه میخواید حکم قتلم صادر بشه و باقی قضایا. من حالا چون درباره مسئله حجاب میخوام بعداً به صورت یک کیس استادی از یک زاویه خاصی مطلبی رو در دنبال این قضایا بگم، از این جهت زیاد حالا دیگه وارد این مسئله نمیشم چون بعداً بهش میپردازم. ولی اینجا یه نکته خیلی جالبی وجود داره، این گوش کنید، مهمه. این زهرا اشراقی همونیه که در سال 1382 وقتی شیرین عبادی جایزه صلح نوبل رو میگیره به استقبال شیرین عبادی میره. ببینید وقت بعد شما میگه شیرین عبادی، من گفتم اگر کسی نه در صحبت‌های سیاسیش که رسماً از منافقین حمایت میکنه با اینا، نه کاری به اینا ندارم، در صحبت‌های تئوریکش در تمام 30 سال گذشته، اگر دوست دارید بگید در 30 چند سال گذشته از زمانی که آقای شریعت مداری، حسین شریعت مداری عکسشون نشون داد که در روزنامه رستاخیز از شاه حمایت کرده بود و اینا، حالا اونا رو ولش کن، از بعد از انقلاب اگر شما یک مطلب، یک سخنرانی از ایشون آوردید که سر تا پای حکومت فقهی و اصلا حضور فقه رو در زندگی انسان‌ها به تمسخر نگرفته بود و مورد حمله و چالش قرار نداده بود، این گردن ما از مو باریکتر در اختیار شما. این که من در اون دوران خونم به جوش می اومد که بابا جان کسی مثل میرحسین موسوی خودشو از نگاه من از هستی ساقط میکنه وقتی شیرین عبادی رو تبدیل میکنه به ویترین تبلیغات انتخاباتی خودش. شیرین عبادی به تمام اصلا به من معتقدم به خود دین بی اعتقادی نشون میده، حالا گاهی به صراحت گاهی ولی در این که به فقه و به این جور مسائل رسما اعلام بی اعتقادی بلکه تمسخرآمیز حرف میزنه در تمام 30 سال گذشته، کسی تردیدی داره؟ حالا یه چیز جالبتری براتون بگم، این مطلب به قدری گندش در میاد و مصیبتش بالا میگیره که دختر امام یعنی خانم زهرا مصطفی اعلام میکنه که زهرا اشراقی بدون هماهنگی با اعضای خانواده امام رفته به استقبال شیرین عبادی در فرودگاه و اون فقط با صلاح دید همسرش محمد رضا خاتمی این کارو کرده. ببینید مشکل همینجاست، برادری رئیس جمهور کشور
که حالا هم حزبی رئیس حزبیه که دبیر کل حزبیه که حالا میبینیم چه تعدادی از این افراد جزء کابینه آقای خاتمی هست. ماجرا اینجاست، فتنه اینجاست که نفوذ کرده. بعد در همین دورانه که خانم مصطفی دختر امام رسما جمعیت زنان جمهوری اسلامی رو اعلام جدایی میده از جبهه دوم خرداد، میگه ما دیگه با اینا نیستیم، رسما اعلام. و این خیلی مهمه و این خیلی خیلی جای تکریم داره. شاید شما بدانید شاید ندانید، ولی این شیرین عبادی خوب دقت کنید، آقای موسوی میگه افتخار ملیه، دو مرتبه هم میگه افتخار ملیه، توجه میکنید؟ دو مرتبه هم، یعنی وقتی بهش اعتراض میکنن که اینو کی آوردی ویترین خودت کردی، دو مرتبه هم میگه افتخار ملی. این خانم کسیه که قاعدتا دیگه همه باید اینو بدونن، چون منم میدونستم شما منم باید قاعدتا میدونن، در وقتی که رفت برای گرفتن جایزه نوبلش اولا بی حجاب رفت، عکساش هم هست، بعد با عبدالکریم لاهیجی مرد نامحرم روبوسی کرد روی صحنه. ببینید، بعدم با روزنامه‌های اسرائیلی مصاحبه کرد. حالا من از این سومیش عبور میکنم، ولش کن اصلا مهم نیست. خانم زهرا اشراقی به استقبال کسی میره بدون حتی بدون اینکه انتقادی رو به او بکنن، بدون اینکه تحفظی قائل بشند که بابا ما حالا ایشون نوبل گرفته رفتیم، ولی این همه رسانه در اختیار شماست. شما این روزنامه‌های دوره خردادی دیگه کولاک میکردن دیگه در یه دورانی، این همه رسانه در اختیار شماست، تو یکی از اینا بیا بگو که در عین حال من به فلان کار ایشون اعتراض دارم یا فلان. این کارو نمی‌کنند. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ نوه امام خمینی هم هست البته، بله. بعد ایشون مصاحبه ای میکنه با یه مجله ایرانی به نام ماهنامه به نام رویش، و در اونجا بله اینجا اینو همسرش و خاتمی مصاحبه میکنن. خاتمی در این مصاحبه میگه وقتی مطالب امام را بررسی میکنیم چیزهایی به سود و چیزهایی هم به ضرر ماست. بعد میگه این خیلی غلطه که ما امام رو خیلی مقدسش کنیم، باید نقادی کنیم امام رو و ببینیم که چیاش برای ما خوبه چیاش برای ما بده. اتفاقا این یه حرفش شاید درستن حرف زندگیش باشه، ولی از قضا من همینجا میخوام استوب کنم. اوکی، همینو میخوام. شما بیا بگو کدوم چیزای امام خمینی به نظرت درست بود، کدوم چیزاش غلط بود. اینو بگو، اینو بگو. منم قبول دارم نه امام خمینی نه هیچ کسی دیگه از غیر معصومین رو هر کی بخواد مقدس بکنه و غیر قابل نقد بدونه و غیر قابل اشتباه بدونه، اشتباه کرده، غلطه این حرف. بنده که بذارید این جمله رو بگم براتون، بارها گفتم، تو محافل خصوصی گفتم، تو محافل عمومی گفتم، بازم میگم، گفت حافظ بارها گفته اما بار دیگر میگویم. این محمد روحانی که اینجا نشسته که شاید اغلب ابیات حافظ و حفظه، و در دورانی که 19 20 سالش بود شبی به صبح نمی رسید و روزی به شب نمی رسید که در اون شب یا روز 60 70 غزل از حافظ نمی خوندم، و تا حالا چندین دیوان حافظ رو ورق ورق کردم و به خاک سپرده شده، که رفقا می گفتن تو با حافظ بالش سرت اینجوری می کنی، هر چند وقت یه بار یه حافظ جدید دست می گرفتم، اینقدر من مأنوس بودم باش. هر وقت دیوان حافظ به کلمه عشق می رسیدم که شما میگه حافظ دیگه چی میگه درباره عشق، تاب بنفشه میدهد طره مشک سای تو، پرده قنچه میدرد خنده دلگشای تو، ای گل خوش نسیم من بلبل خیش را مسوز، که سر صدق میکند شب همه شب دعای تو، مهر رخت سرشت من عشق تو سرنوشت من، عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، راحت من رضای تو، خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش میزنم در جهت رضای تو، شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو. وقتی از خودم میپرسیدم عشق بهترین جوابی که تو زندگیم داشتم این بود که امام خمینی، احساسی که من به امام خمینی دارم. گرفتید؟ با این همه حتی یک دقیقه در زندگیم به این نکته قائل نبودم که امام خمینی اشتباه نمی کنه یا غیر قابل نقده یا اگر کسی به او انتقادی داشت باید کتکش زد. ابدا ابدا. بله حالا اگر یه عوام و ناسی یه جایی هست یه حرفی میزنه، میزنه عوام که این وری هست اون وری هست، این رنگی هست اون رنگی هم هست، ولی من در میان بزرگان هم از هیچ کس سراغ ندارم که بخواد کسی رو مقدس بکنه. با این حال اتفاقا همینجا بنابراین این حرف اصلا حرف مهمی نیست. من اتفاقا اینجا با آقای خاتمی کار دارم، با محمد رضا خاتمی، که قربون چکلت بیا بشین تو کجای امام حالا میخوای انتقاد کنی؟ این رو شما باز کنید تا ببینید که مبانی اندیشه های سکولاری چجور در جان و دل آقای محمد رضا خاتمی نفوذ کرده. این رو باز کنید تا ببینید که عدم اعتقاد به ولایت فقیه که من گفتم نتیجه طبیعی سکولار نبودن و دینداری درسته تا کجای طرز فکر این افراد نفوذ کرده. اینا اون جماعتی بودن که به تمسخر میگرفتن ایدئولوژیک نگاه کردن به مسائل سیاسی و سیاست خارجی رو. اینا اون جماعتی بودن که وقتی از امنیت ملی اینا دیگه توی استاد دربات بخونید نخونید، برید روزنامه های اون دوران یه ورق بزنید، اصلا لازم نیست بخونید، فقط ورق بزنید. اینا اون جماعتی بودن که میگفتن که آقا منافع ملی یعنی چی؟ یعنی منافع ملی، منافع غیر ایدئولوژیک ملی. اینا بودن که رسماً، حالا میرسم بهش، رسماً از عبارتی مثل ایدئولوژی زدایی از حکومت حرف میزدن. غیر از اینه؟ فتنه اینجاست. کی گفته امام خمینی نباید نقد کرد؟ بعد میرسیم به سخنان کی؟ آقای محسن میردامادی که در سایت کلمه ابراز شده. دیگه سایت کلمه سایت طرفداران آقای موسویه که در خارج آپلود میشه دیگه. شما به صراحت میبینید این افراد رسما دنبال این هستن و اعلام میکنن، میگن آقا ما اشتباه کردیم به عنوان دانشجوی خط امام، اسناد مربوط به نهضت آزادی رو منتشر کردیم، اشتباه کردیم اسناد مربوط به لانه جاسوسی رو منتشر کردیم. چرا؟ منظور چی از این که اشتباه کردیم؟ کجاش اشتباه بود؟ این که بله یه وقتهایی یه حرفی زده میشه و این عوامانه فهمیده میشه، این که همه جای دنیا هست، ولی تو الان چی رو اشتباه میفهمی؟ فکر میکنی چی بوده که اشتباه؟ اینو بیا وارد محتوا بشیم. اینقدر کلیگویی رو عرض کنم که یه حرف بله بله به اشتباهاتی هم شده، افراطگری هایی هم شده، خب میگه همه جا میشه، الان هم میشه، فردا هم میشه، دیروز هم شده. تو دقیقا بیا بگو الان دردت کجاست و این درد رو شما پیدا میکنید. شما میبینید که این جماعت کارشون از فالوده خوردن با امثال بازماندگان بازرگان و صحابی و اینها گذشته، کار از فالوده خوردن به هم از هم نشینی هم گذشته. من عبا میکنم لغت همخوابی به کار ببرم، کار از همه چیز گذشته. اینا رسماً با کسانی که مشکلات اساسی ایدئولوژیک با امام خمینی داشتن رسماً یک سخن میگن، اصلا حرفای تئوریکشون یک سخنه. من هنوزم میگم بازرگان اون کسی بود که خودش و حزبش به صراحت این مطلب رو گفتن که مشکل ما با آقای خمینی اینه که او ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخواییم. و این همون جمله‌ای بود که شعار این جماعت یا عده کثیری از این جماعت قرار گرفت وقتی فتنه عاشورای 88 رو به وجود آوردن. من گفتم براتون یه خانومی از آشنایان ما توی آنتی بیانیه نوشتم. میگه من اصلا نمیدونستم چه خبر بوده، چون من تو مسجد سینه زنی نوه خونی خبرها بود، دیدم نه اینا اومدن و دارن هل هله میکنن. بهشون گفتم بابا نکنید این کارا زشته، اصلا میگم اصلا نمیدونستم چه خبره، منم نمیدونستم. بعد میگه اول شروع کرد به ارشاد کردن من که اشتباه شما اینه که ایرانو برای اسلام میخواید، در حالی که اسلام برای ایرانه، ما باید ایران رو ترقی بدیم، اگه اسلام به دردمون میخوره به کار ببریم. این اصلا از جمله هایی بود که اینا مثل نقل و نبات این جمله و جنریک و مشابه این جمله رو به کار میبردن. امروز آقای میردامادی، بله، یعنی کسانی که رسما مطرود امام بودن، کسانی که امام به صراحت در اواخر عمرش، اینجا محمد رضا خاتمی گفته بود که امام در طول این 20 ساله انقلاب که بوده، از 15 خرداد 42 تا سال 68 که از دنیا رفته، نظراتش خیلی عوض شده. آره اتفاقا خیلی عوض شده، قبول دارم، برای اینکه امام هم یه انسانه. ولی ما بیا بشینیم 10 دقیقه با هم حرف بزنیم ببینیم نظرات بنیانیش هم عوض شده. خیلی خوب، اصلا بیایم راه کنیم بگیم آخرین نظرات امام رو بیس میگیریم، این که دیگه خیلی منطقیه. ببینیم آخرین نظرات امام، آخرین نظرات امام ایناست که رسما به بازرگان طعنه میزنه امام خمینی و میگه منافقین فرزندان معنوی آقای بازرگان. این جمله امامه. در نامه‌ای که به آقای محتشمی وزیر کشور اون دوران مینویسه، رسما میگه که این جماعت به هیچ عنوان نباید اجازه داشته باشن فعالیت کنن، اینا از آمریکا و منافقین بدترن. ایناست جمله های آخر عمر امام خمینی که من براتون تعریف کردم. آقایون یه موقعی رفتن سراغ این که اصلا در اصل این نامه تشکیک کنن، خورد توی برجکشون. من خودم از آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، داماد امام، درباره این مسئله سوال کردم، به قدری براشفت از یه همچین تهمتی که اشک در چشمانش جمع شد. گفت فلانی اصلا کسی جرأت نداشت به فکر این بیفته که چیزی رو به امام بخواد نسبت بده در بیتش. گفت خیلی عصبانی شد. اون موقع آقای بروجردی هم کی بود؟ قائم مقام عطاالله مهاجرانی بود در گفتگو تمدن‌ها که منم مشاورش بودم اونجا. بله امام نظراتش عوض شده، ولی تو الان اختلافی که با امام داری و انتقادی که به امام داری سر چیه؟ همینو باز کنیم. اون وقت میبینی که اینها به چیزی جز سکولاریزم اعتقاد ندارن و به چیزی جز جدای دین از سیاست اعتقاد ندارن و به چیزی از خروج فقه از حکومت و از زندگی اعتقاد ندارن. اینا همون جماعتی هستند که تو روزنامه هاشون می نوشتن دین یعنی همون عواطف درونی، مواجهه با امر قدسی. به همین بهانه این که نباید تقدس دین از بین بره، رسما حتی با امر به معروف و نهی از منکر مخالفت می کردن و این رو فضولی در زندگی دیگران تلقی می کردن. این رو شوخی نگیرید که کسی مثل فریبا داوودی مهاجر که مشاور ارشد دولت خاتمیه جلوی دوربین های وی او ای روسری بر می داره و کشف حجاب می کنه و بعد نهضت کشف حجاب در خارج به اتفاق می افته. من بذارید نگم چه کسانی رو خودم می شناسم و دختر چه کسانی رو خودم می شناسم که الان در مالزی زندگی می کنه و رسما کشف حجاب می کنه و در وبلاگش عکس بی حجاب خودشون می گذاره. بگم یا نگم؟ برید یه سرچ بکنید پیدا کنید. شما که دیگه همه تون ماشاءالله ماشاءالله فیلتر شکن دارید که، یه گوگل لینک بکنید پیدا میشه. امروز نهضت حد کشف حجاب را افتاده از بیان این افراد. و بعد این چنین میشه که، خوب دقت کنید، این چنین میشه که آقایون یک بیانیه میدن و زیر بیانیه رو امضا میکنن. حالا من لیست امضا رو فقط برای شما میخونم. بیانیه است راجع به انتخاباتون، حرفا کاری ندارم چی بوده، گفتن باید تحریم بشه و فلان و این حرفا، اونش مهم نیست، اون ان شاء الله بعدن من به حساب این حرفا میرسم که ذره به انتخابات نزدیکتر بشیم، کلی حرف دارم. ولی الان فقط میخوام یه لیست امضا برای شما بخونم دیگه، بیانیه خودشونه دیگه. البته از این لیست دو سه نفری اعلام تبری کردن، اینم خیلی جالبه که لیستی که آدمایی به این مهم میدارن امضا میکنن، دو سه نفر حالا به هر دلیل گفتن آقا دروغه، والله ما اینو امضا نکرده بودیم، اینا به اسم ما امضا دادن بیرون. ولی نه، دو سه نفر بوده، من کل لیستو میخونم. ابراهیم یزدی، ابوالفضل بازرگان، حبیب پیمان. خب اینا رو که دارید، دوستیشون رو که دارید، اینا کیان؟ اینا همونایی هستند که بزرگترین دشمنی ها رو با امام خمینی داشتن. خب شما اگر تصمیم گرفتید که به اینا بپیوندید، دست کم هی امام خمینی امام خمینی نکنید، و اگر کردید به ما حق بدید که بابا شما دروغگویید، منافقید، ریاکارید. شما جز اسمی از امام خمینی رو امروز بهش اعتقاد ندارید، اسمش هم اعتقاد ندارید خیلیاتون. خب بریم جلو. حبیب الله پیمان، وفا تابش، داریم میرسیم به اصلاح طلبا، تاجزاده، جلائی پور. خب جلائی پور چیه؟ جلائی پور همونی که روزی که شد نماینده رسمی ستاد آقای موسوی در دانشگاه ها، برای همیشه آقای موسوی من مطمئن شدم که بهش رأی نخواهم داد. مرد حساب این جلائی پور رئیس شورای سیاستگذاری یا عضو ارشد شورای سه نفره سیاستگذاری روزنامه‌ای که رسماً به تمام مبانی اندیشه امام خمینی حمله میکرد، جامعه و توس و نشاط و باقی قضایا رو میگم، همون سلسله رو دارم میگم. این شورای سیاستگذاری شامل سه نفر بود: جلائی پور، یزدی، سروش. حالا شما نگاه کن، حالا شما نگاه کن، این روزنامه جامعه، همون روزنامه‌ای که در همون اوج شکوفاییش، که خب خیلی حرفه‌ای هم در میومد، بارها براتون گفتم آقای خاتمی که بالاخره در تذبذب لا اله الا الله و لا اله الا الله به سر می‌برد، و البته در اون 8 سال در یه دورانی هم واقعا مردانگی کرد و جذب این جماعت نشد و خودش گفت اینا از من می‌خواستن دست از دینم بکشن، که هرگز هم معلوم نکرد کی بود و چه جوری می‌خواست تو از دست از دینت بکشی. ولی معلوست این تو کرمانشاه گفتی آقای خاتمی، آخرین سخنرانی رئیس جمهوریش بود، ولی معلوست در اون دوران اومد یک کمی حرفشو درست کنه، در سخنرانی 22 بهمنش بود فکر میکنم، یا در سخنرانی، آره اشتباه کردم، در سخنرانی یا 22 بهمنش بود یا افتتاح شوراهای شهرها و روستاها بود، اولین دورش آمد گفت جامعه مدنی اسلامی. عطاالله مهاجرانی هم گفت آقا این جامعه مدنی که آقای خاتمی میگه ریشش به همون جامعه مدینه النبی برمیگرده. این روزنامه جامعه فرداش نوشت آقا جامعه مدنی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، مثل امام خمینی که روز گفته بود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بعد ازشون میپرسی جامعه مدنی شما چیه؟ رسما میگفتن یعنی جامعه غیر ایدئولوژیک. این عبدالکلیم سروش بود که میگفت آقا این مرزبندی های دینی، همینی که من ازش تحت عنوان تولی و تبری یاد میکنم، این محصول دوران زندگی قبیلگیه، این محصول دوران ارتجاع بشریت. امروز گذشته، امروز زندگی اجتماعی یعنی زندگی غیر ایدئولوژیک، یعنی دین فقط بره تو حوزه مسائل شخصی و عاطفی. 8 سال به اسم اصلاح طلبان این کلمات القا میشد و بعد سربازان فتنه 88 توی 8 سال تربیت شدن. دقیقا دارم میگم سربازان میدانی فتنه، چون جنرال هاشون که یا دستگیر شدن یا فرار کردن، سربازان پادوی این بدبخت ها تو خیابون کتک میخوردن. این کار، این مسئله‌ای که من دارم عرض می‌کنم، بسیار تست کردنش ساده است. شما هر کدوم از این جماعتی خودشونو به رنگ فلان در نظر می‌گیرن بیارید، بعد باش درباره اصلا سکولاریسم که حالا خیلیش اصلا نمی‌فهمن چیه، یه کمی باش مصاحبه کن، 10 دقیقه باش حرف بزن درباره دین، درباره فقه. مثلا بگو تو ورق بازی می‌کنی به فتوای کی؟ مثلا هیچ چیزی تو ایمان این کمی باش، بعد میبینی بابا ما ول معطله اصلا، نمازم میخونه، نه میخونه، فکر نکنید نمیخونه، سینه زنی هم میکنه، ولی میگه دین یه مسئله شخصی، ربطی به کسی نداره. حالا اسما رو بخونم تا کجا رسیده بودیم. تا جلائی پور، بعد بریم برسیم سراغ نجف قلی حبیبی، حالا دیگه داریم میرسیم به آقایون جناح چپ اصلاح طلبا، محمود حجتی وزیر دولت خاتمیه، صفدر حسینی وزیر دولت خاتمیه، سید محمود حسین نمیشناسم، هادی خانیکی معاون رئیس جمهور پرزیدنت خاتمیه.